ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. دونالد ترامپ میگوید راه حل جنگ اوکراین نه آتش بس که یک توافق صلح است. رهبران اروپایی هم بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید کردند. و وکیل شریفه محمدی از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور خبر داد. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پس از نشست آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و گفتگو پس از آن با رهبران اروپایی میگوید که راه حل جنگ اوکراین نه آتش بس بلکه یک توافق صلح است. دونالد ترامپ شنبه اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از ظهر دوشنبه به کاخ سفید میآید تا بحث بر سر جنگ این کشور با روسیه ادامه یابد. رئیس جمهوری آمریکا در مطلبی که در تروس سوشال شبکه اجتماعی خود منتشر کرد نوشته که اگر همه چیز درست پیش برود سپس درباره دیداری دوباره با رئیس جمهور پوتین برنامه ریزی میکنیم. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده که بهترین راه برای پایان دادن به جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین رفتن مستقیم به سوی توافق صلح است که به جنگ پایان می‌دهد، نه صرفاً رسیدن به یک توافق آتش بس. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز هم که پس از نشست آلاسکا برگزار شد گفت که اکنون بر عهده ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین است تا با انجام یک معامله به جنگ پایان دهد. در همین حال رهبران اروپایی شنبه در بیانیه مشترک پس از نشست آلاسکا اعلام کردند که تا زمان دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین فشار اقتصادی بر روسیه ادامه می‌یابد. در این بیانیه تاکید شده که اروپا به تقویت تحریم‌ها و گسترش اقدام‌های اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد جنگی روسیه متعهد است. رهبران اروپا می‌گویند اوکراین می‌تواند روی همبستگی تزلزل ناپذیر اروپا حساب کند، چرا که برای صلحی تلاش میکنیم که منافع حیاتی و امنیتی اوکراین و اروپا را تضمین کند. در این بیانیه همچنین تصریح شده تا زمانی که کشتار مردم در اوکراین ادامه یابد اروپا آماده است فشار بر روسیه حفظ شود. اما چین اعلام کرد که با اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش مخالف است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در بیانیه اعلام کرد که چین با اعمال تحریم‌ها مخالف است و معتقد است که اعمال دوباره تحریم‌ها به تلاش‌های دیپلماتیک برای از سرگیری گفتگوها کمکی نمی‌کند. تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برجام در ازای محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به حال تعلیق درآمده بود. بیشتر بشنوید در گزارش رویا کریمی مجد.
چین روز جمعه با فعالسازی مکانیسم اسنپبک یا سازوکار مارشه علیه ایران مخالفت کرد و آن را مانعی در مسیر اعتمادسازی و از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک دانست. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که هر اقدام شورای امنیت باید به توافق سیاسی کمک کند، نه برعکس آن. پکن همچنین هشدار داد بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران روند مذاکرات را مختل می‌کند. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، هفته گذشته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت تهدید کردند که در صورت تداوم عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازوکار اسنپبک را فعال خواهند کرد، اقدامی که می‌تواند تحریم‌های لغو شده سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال کند. در مسکو نیز وزارت خارجه روسیه تهدیدها علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را نگران کننده و غیر قابل توجیه توصیف کرد. ماریا زاخاروبا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ادعاهای غرب درباره تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بی‌پایه و ایران هراسانه است. نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل هم در یادداشتی رسمی به شورای امنیت تاکید کرد هر گونه بازگرداندن قطعنامه‌های قدیمی فاقد مشروعیت، بی اثر و مضر است. مسکو تصریح کرده که اسنپبک تنها زمانی مجاز است که کشور متقاضی تمام مراحل حل اختلاف در بندهای 36 و 37 برجام را طی کرده باشد، فرایندی که به گفته روسیه سه کشور اروپایی طی نکردند و حتی خود با عدم اجرای تعهدات برجامی در نقض اساسی توافق و قطعنامه 2231 شریک بودند. پیش از این ایران اعلام کرده بود با همکاری نزدیک با چین و روسیه تلاش خواهد کرد مانع بازگشت تحریم ها شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بازگشت احتمالی تحریم ها را منفی اما بزرگ نمایی شده خواند و گفت تهران ابزارهایی برای پاسخ به آن دارد. این موازه در حالی بیان می شود که اسرائیل در جنگ 12 روزه اخیر علیه ایران بخشی از تاسیسات هسته‌ای مورد مناقشه را مورد هدف قرار داده و ایالات متحده نیز در این حملات مشارکت فعال داشته است. تهران این اقدامات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته و تأکید کرده آماده دفاع از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز خود است.
گزارشی بود درباره مخالفت چین با اعمال تحریم‌های دوباره شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل برنامه هسته‌ای. اما امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، فعال کارگری، از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی ایران خبر داد. آقای رئیسیان در گفتگو با روزنامه شرق گفت که شعبه 39 دیوان عالی ایران که پیشتر حکم اعدام را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادها حکم اعدام را تایید کرده است. شریفه محمدی پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی ایران این حکم را به دلیل ایرادهای متعدد از جمله نبود ارتباط با عملیات مسلحانه و اشکالات در نظریه ضابط نقض کرد و پرونده را به شعبه همعرض فرستاد. با این حال شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت دوباره بر اساس همان نظریه ضابط حکم اعدام شریفه محمدی را تایید کرده و صادر کرده است. عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به عنوان مصداق اتهام شریفه محمدی اعدام شده و دادگاه انقلاب اتهام عضویت در حزب کمله را هم به این فعال کارگری منتسب کرده است، اتهامی که او آن را رد می کند. به گزارش رسانه‌های ایران و به نقل از حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران، 254 پهنه و دشت کشور با پدیده فرونشست زمین روبرو هستند. آقای ظفری با اشاره به عوامل تشدید این وضعیت گفته که تمرکز جمعیت در شهرها، تغییرات اقلیمی، کمبارشی، خشکسالی‌های پیاپی و برداشت‌های بی‌روی از آب‌های زیرزمینی از مهمترین دلایل بروز این پدیده است. حسین ظفری در این باره تأکید کرده که تقریباً همه استان‌های ایران درگیر فرونشست هستند و میزان آن در مناطق مختلف بین 2 تا 18 سانتی متر متغیر است. به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران، بیشترین نرخ فرونشست در استان کرمان، اصفهان، بخش‌هایی از خراسان رضوی و استان تهران دیده شده است. به گفته کارشناسان، در برخی از دشت‌های ایران شرایط از فرونشست عبور کرده و زمین وارد مرحله بحرانی ایجاد فروچاله‌ها شده است. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در پاسخ به سخنان نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، به روزنامه از شرق الوسط گفت که این سخنان تهدیدآمیز به هیچ عنوان قابل قبول نیست. او ادامه داد که هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح خارج از چارچوب حکومت ندارد. نعیم قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی جمعه 24 مرداد گفته بود اگر دولت بخواهد با حزب الله مقابله کند، در لبنان جایی برای زندگی نمی‌ماند. عادل نثار، وزیر دادگستری لبنان، هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت تهدید به ویران کردن لبنان بر این ادعا که سلاح برای دفاع از لبنان است خط بطلان می‌کشد. اشرف ریفی، نماینده پارلمان لبنان، هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت میراث حزب الله برای لبنان اشغال و بحران است. او نوشت که به همراه شماری دیگر از نمایندگان پارلمان در حال تهیه یک شکایت قضایی از نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان است. بارش‌های شدید و رانش زمین در شمال غرب پاکستان شمار قربانیان حوادث ناشی از سیلاب را به بیش از 300 تن رسانده. مقام‌های محلی امروز شنبه اعلام کردند تیم‌های امدادی تنها در منطقه کوهستانی بنیر در ایالت خیبر 63 جسد دیگر را از زیر آوار خانه‌های ویران شده بیرون کشیدند. ده‌ها خانه در سیلاب جمعه به کلی از بین رفت و صدها نیروی امدادی همچنان در جستجوی بازماندگان هستند. سازمان مدیریت بحران ایالتی هم گزارش کرده که در مجموع در هفته گذشته بیش از 350 تن در ایالت خیبر پختو بر اثر بارندگی‌های سیلاسا جان خود را از دست دادند. همزمان در کشمیر هم که تحت کنترل هند است، سیلاب‌ها ده‌ها کشته بر جا گذاشته و صدها تن هم بی خانمان شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.